من کمک میکنم، یاری میکنم تو کار. اگر یک نفر خواندن موسیقی بلده میخواند بقیه همراهی میکنن. استاد من خراسان شمالی پردو کرمان ترکو تات و فارس تکمن زندگی میکنم. همه مثل برادر خواهر و هم خوب هستن، کار میکنن سر زمین. من یوسف باقری از خراسان شمالی شهرستان بزرگ تماس میگیرم.
پیامی بدم به مردم خوب ایران که ایران گل، ایران دفت و انشالله که همه خوب و سلامت باشید. ممنونم، خدا حافظ شما.
از همینجا من عرض ادب دارم خدمت آقای ظریفی که اسم شما رو نیاوردم، بیادبی از منه، چون تهیه کننده و مجری و در ارتباطات گفتم ولی صدا بردار رو نگفتم. من از همینجا سر تعظیم در برابر شما فرود میارم. من خام کبیری هستم، از بابل تماس میگیرم. الهی که بتونی منو ببخشی داداش گلم، ازت ممنونم.
عزیز دل، چه شنونده هایی داریم، میبینید دوباره تماس گرفته تا نام آقای ظریفی برادر عزیزم رو بگن. خیلی ممنونیم ازتون، خیلی ممنونم خواهر گلم، به قول رشجاتی دور بشرخم من. خب غلام رضا آقا جانی از ارومیه گفته یاشاسین مردم گیلان، کوتاه کردم آهنگ، شاید هم خواسته بودن، شرمنده هستیم. امیر مهرابی سلام گفتن از روستای چنارشیخ شهرستان اسدآباد. به به به به، چه جاهای زیبایی که من اولین بار اسمشون رو میشنوم. بهروز اسماعیل‌زاده از شهر سوجان گفتن خواهشان پیامک های ما رو بخوید. چشم، خواندم برادر، بهت احترام گذاشتم، گفته به شنونده احترام بذارید خانم. چشم چشم گل سر.
واقعا که برنامه خوبیه، من تا حال این برنامه رو نشنیدم، اولین بار شنیدم. دستتون در نکنه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی عالیه. واقعا تا این وقت شما من دارم گوش میدم رادیو رو. دست شما در نکنه. من فاطمی هستم از رشت.
از رشتم خانم فاطمی تماس گرفتن، خیلی ممنونیم. از استان کرمان هم تماس گرفتن، عیسی محمودی گفتن از منوجان جنوب استان کرمان، امیدوارم که درست خوانده باشم. و عزیز دیگه گفته پیام دادم نخواندی، نساری از همدان. خواندم دیگر، ببخشید مرا اگر پیام بلندتر دادی و من ندیدم. خانم جمیله از شهر بارانهای نقره‌ای، خیلی ممنونیم از پیامکتون. از انزلی آقای آرش عباسی لطف کردین، پیام فرستادید و ترانه خواستید، اما متاسفانه فرصت نیست برادر. ممنون از پیامتون.
شبها ایران رادیگران، بفرمایید.
با تقدیم سلام و ادب و احترام و بامداد بخیر، آواها و ترانه های بومی و محلی و سنتی در سراسر میان اسلامی در فراز و نشیب زندگی و موقعیت های شغلی و اجتماعی برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی. عارف عامری از اهواز، التماس دعا.
خب آقای شیروان رضا مایل از خراسان شمالی، خیلی ممنونیم. جمشید بادپیما، فقط اسمشون رو گفتم، گفتم دیگه اسمتون رو، رضا اسدی کرده، خیلی ممنونیم ازتون. یکی دیگه گفتن خانم جان پیامک نخوندی ها، شرمنده 916-98-33. تشکر از همین پیامکی که حتی فرستادید، خیلی ممنونیم، خیلی ممنونیم. یک عزیز دیگه که خیلی اسمشون سخته و من واقعا نمیتونم، یعنی سخته بخونم، شرمندم، شمارش رو میگم 916-92-42. و دوباره شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد، خیلی ممنون ازتون. کوروش یزدان‌پرست از فارس، شهرستان داراب، روستای سلطان‌آباد، ممنونم ازتون. 6 صفحه پیامک، که من واقعا شرمندم. فریدون پریزاد از سنندج، ممنون از شما.
به برنامه شب‌های ایران مرکز گیلان خیلی خوشحالم که امشب شب بیک نوبتی برای که نوبت گیلان برای ما گیلان. خیلی این ترانه که پخش کردنی خیلی به دلم نشسته و خیلی خیلی این ترانه رو من دوست دارم و که دوست داشتم که قدیم ترانه های داشتنه. رسم و رسومات ما این است که و روستای ما که روستای کوچیک هست به نام مشسرا، یه عده مشغول نشا هستن، یه عده مشغول زمین آماده کردن هستن که نشا بورن و دوست دارم که از خدا هم خواهم که همه کشاورزا که همیشه مشغول کار هستن ایشالله موفق باون و این گرونی هم کم باون که بعد از نشا بورن امام رضا ایشالله یا این برنج خرج عروسی پسرا و دخترا باون ایشالله. تشکر که ما از برنامه خوب شما خانم مجری و تهیه کننده برنامه های گیلان شب‌های ایران. با تشکر از شما متولی هستم از بابل. خدا حافظ شما.
این دو تا پیامک رو نمیشه نخونم. منصور نیسی هستم از شوشتر، منتظرم و خادمی از ساری. دیگه اخطار بود، هر دوتا رو خوندم. برادر و خواهر عزیزم خیلی ممنونیم. این برنامه شبهای ایران بود از گیلان زیبا.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمی دونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که می تونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شدانلار اردبیل رادیو سنون پخش فاهدینان هموز سلام لیوخ با وقت و هر وقت از انشالله خیر و سن برنامه لبساده گدر حضور زا تقدم آلوده مونه میلنده مختلف برنامه لرنن گلوغ زولازیوخ فایز زمیز بوده چی بیزن با هم برنامه لری شده سنز و هر طوره نظر روز انتقاد و پیشنهاد زوزا بیزن را ده گویست از ایچی شماره تلفن تاریخی نمیش 1300 1900 و 30450 جدا پیام لارز اختصاصی بارده. چطور بشب برنامه هستین با همیشی دخ و جزر به سوز بارده چی مسئله بودار چی نقدر چطور بخویاسان و چطور اخوماخلا نقدر معلومات چسبیلی هستن مسئله بودو چی اجاب چطور بخوماسان سن نقدر باها باشه جالر. چطور بشب برنامه سخت مولی با همیشی دخ.
کتاب شب با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، امشب با بخش پنجم بازخوانی داستان بیلی باد ملوان نوشته هرمان ملویل با تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا در خدمت شمایی. شخصیت اصلی داستان ملوان جوانی است به نام بیلی باد. بیلی انسانی است شریف، نیکو صفت و خوش سیما که در میان همه ملوانان کشتی جنگی که در آن به خدمت گرفته شده محبوب است. اما او به دلیل معصومیت و سادگی متوجه خباثت یکی از افسران به نام کلاگارد نمی شود که برای بیلی نقشه هایی در سر دارد. آنم فقط به دلیل حسادت به او. کلاگارد روزی نزد ناخدای کشتی کاپیتان ور ادعا می کند که بیلی باد توطئه‌ای برای شورش در کشتی در سر می پروراند و به دروغ شواهدی می آورد. کاپیتان شگفت زده شده و بیلی را به کابین فرا می خواند. بیلی که در مقابل این اتهام حیرت کرده نمی تواند از خود دفاع کند، چون همیشه در مواقع حساس لکنت زبان به سراغش می آید و به جای آن با مشت به شقیقه کلاگارد می زند. در اثر این ضربه کلاگارد در جا جان می دهد و این مقدمه سرنوشت شومی برای بیلی است. کاپیتان ور حالا تقاضای تشکیل دادگاه نظامی داده است. با ما همراه باشید با ادامه داستان. چه کسی میتواند در رنگین کمان پایان رنگ بنفش و آغاز نارنجی را با خطی مشخص کند. اکنون بیگناهی و گناه تجسم یافته در کلاگارد و باد جا عوض کرده بود. از نقطه نظر قانون، قربانی آشکار این فاجعه آن کسی بود که خواسته بود فردی بیگناه را قربانی کند و اقدام آن دیگری از دید نیروی دریایی جزء شنیع‌ترین جرائم نظامی بود. بنابراین دادگاه نظامی به سرعت تشکیل شد و کاپیتان ور افراد تشکیل دهنده آن را انتخاب کرد. افسر ارشد، فرمانده ملوانان و افسر سربادباندار. دادگاه در همان کابینی تشکیل شد که آن اتفاق ناگوار روی داده بود. در هر یک از دو طرف عقب کشتی اتاق تک نفره کوچکی قرار داشت که اکنون یکی موقتاً به زندان بدل شده بود و دیگری به مرده‌خانه. وقتی همه چیز به سرعت آماده شد، بیلی باد را احضار کردند. کاپیتان ور به عنوان یگان شاهد ماجرا ظاهر شد و به ایجاز آنچرا که به فاجعه منتهی شده بود روایت کرد. سه افسر با شگفتی به بیلی باد نگریستند. او آخرین مردی بود که می توانستند به او ظن دسیسه‌گری برای ایجاد شورش برند. افسر ارشد رو به زندانی پرسید: کاپیتان ور حرف خود را زدند. آیا چنینه که گفتند؟ در پاسخ هجاهایی آمد که از این قرار بود: درست همونطوره که کاپیتان ور میگن، اما چنان نیست که سر اسلحه دار میگفت. من نون شاه را خوردم و به شاه وفادارم. شاهد گفت: حرفت رو باور میکنم پسرم. بیلی گفت: خداوند برای این به شما عزت خواهد داد عالی جناب. و یک سره در هم شکست. اما بلافاصله سؤالی دیگر او را به خود آورد که در پاسخ آن گفت: نه، کینه‌ای بین ما نبود. متاسفم که او مرده. نمیخواستم اونو بکشم، اما او دروغای کثیفی گفت و من تنها تونستم با مشت به او جواب بدم. خدا به من رحم کنه. دادگاه در رفتار غریزی و رک و راست این مرد صادق تأیید کلماتی را دید که آنها را گیج کرده بود. کلمات کاپیتان ور که گفت: حرفت را باور میکنم پسرم. سپس از او پرسیده شد که آیا اطلاعی نسبت به ایجاد هر گونه دردسر یا شورشی در میان ملوانان داشته است یا نه. جواب به سرعت داده نشد. دادگاه طبیعتاً این امر را به همان نقص در تکلم نسبت داد، اما این تأخیر علت دیگری داشت. این سؤال بیدرنگ مکالمه‌ای را به ذهن بیلی باد آورد که با کارگر عقب کشتی داشت، اما نفرتی ذاتی نسبت به ایفای هر نقشی در ماجرای خبرچینی علیه یکی از یاران خود باعث شد پاسخ به این سوال منفی باشد. فرمانده ملوانان پرسید: به ما گفتید که اون چی کلاگارد علیه شما گفته کذب محض بوده. چرا باید او چنین دروغی گفته باشه در حالی که شما میگید هیچ خصومتی بین شما نبوده؟ بیلی با شنیدن این سوال که بر حوزه‌ای روانی پهلو میزد که کاملا برای ذهن او مجهول بود، چنان مبهوت شد که نگاهی ملتمسانه به جانب کاپیتان ور انداخت. کاپیتان برخاست و بازجو را مورد خطاب قرار داد. سوالی طبیعیه، اما چطور میشه به اون جواب صحیح داد؟ هیچ کس دیگه هم نمیتونه مگر اون که اونجا آرمیده. و به کابینی اشاره کرد که جسد در آن بود. نکته‌ای که بهش اشاره میکنید اهمیت چندانی نداره. بدون توجه به انگیزه سر اسلحه دار در ادای چنان گزارشی و بدون توجه به تحریکی که منجر به ضربه شد، دادگاه نظامی در مورد پرونده حاضر باید توجه خود رو به پیامد ضربه محدود کنه. اقدام زندانی، این چیزیه که باید بررسی بشه. این گفته که درک اهمیت کامل آن احتمالاً ورای فهم بیلی بود، باعث شد ملوان نگاهی محزون و پرسشگر به گوینده بیاندازد. افسر ارشد رو به بیلی پرسید: باد، اگه حرف دیگه‌ای برای گفتن داری بگو. بیلی نگاه دیگری به کاپیتان ور انداخت و جواب داد: من همه چیزو گفتم قربان. Thank you. بیلی را به اتاقک انتهایی بازگرداندند. سه افسر که از نوعی قید درونی که با حضور بیلی مرتبط بود رها شده بودند، نگاه های حاکی از بی‌تصمیمی رد و بدل کردند. کاپیتان ور به آنها پشت کرده بود. اما ادامه سکوت دادگاه باعث شد که برگردد و به قدم زدن در کابین بپردازد. پس از بررسی چهره های آن ستن گفت: تا اینجا من فقط شاهد بودم و اگه حالا در شما این تردید مشوش کننده را نمی دیدم، لحن همکار شما را نمی گرفتم. در این همدردی چطور می تونم سهیم نباشم؟ اما تلاش می کنم هر چیزی رو که موجب تعلل در تصمیم میشه کنار بزنم. این قضیه استثنائیه که شاید باید اون رو به داورانی ورزیده در امر رفتار انسانی ارجاع کرد. اما ما چون اخلاقدانان عمل نمی کنیم و باید تحت قوانین نظامی به اون عمل کرد. اگر مرگ سر اسلحه دار رو نتیجه عمل زندونی بدونیم، اون وقت آیا این عمل جنایت محسوب نمیشه و مستوجب مجازات مرگ نیست؟ اما چطور میتونیم هم نوعی رو که در برابر کردگار معصومه و ما هم احساس میکنیم چنین باشه به مرگ محکوم کنیم؟ خب، من هم چنین احساسی دارم. اما آیا این دگمایی که بر لباس ماست حاکی از وفاداری ما نسبت به طبیعته؟ نه، ما به شاه وفاداریم. آیا این ما هستیم که محکوم میکنیم یا این قانون نظامی است که از طریق ما محکوم میکنه؟ ما مسئول اون قانون نیستیم. مسئولیتی که به قید سوگند پذیرفتیم در اینه که هر چقدر اون قانون بیرحمانه عمل کنه، ما به اون وفادار بمونیم. اما وجه استثنایی این ماجرا دلهای شما رو تکون میده. حتی دل من هم تکون خورده. اما نگذارید دلهای شما عقلاتون رو بازیچه خودش قرار بده. بعد لحظه ای با جدیت آنها را برانداز کرد و سخن را از سر گرفت. اما چیزی در قیافه شما میگه که این تنها دل نیست که در درون شما می جنبه، بلکه وجدان فردی شما هم هست. اما به من بگید، آیا نباید وجدان فردی تسلیم اون وجدان سلطنتی بشه که در قانون تجلی پیدا میکنه و ما تنها به اون عمل میکنیم؟ در اینجا سه مرد در صندلی هایشان تکان خوردند و از تضاد درونیشان پریشان بودند. کاپیتان که متوجه این امر شده بود، ناگهان لحن خود را عوض کرد. برای اینکه خودمون رو جمع و جور کنیم، بیایید حقایق رو مجدداً بررسی کنیم. در هنگام جنگ و در دریا، یکی از ملوانان ضربه‌ای به موافق خود میزنه و باعث قتل او میشه. فرمانده ملوانان با لحنی احساساتی حرف او را قطع کرد. از یه جهت این طوره قربان، اما مسلماً بیلی بارد نه قصد شورش داشته نه قصد قتل. مسلماً نداشته آقای عزیز. در برابر دادگاهی دلرمتر از دادگاه نظامی، این استدلال کارایی بسیاری خواهد داشت. چه بسا متهم در مرحله فرجامخواهی تبرئه بشه. اما اینجا چطور؟ ما مطابق با قانون ضد شورش عمل میکنیم که فرزند جنگه. در این رهگذر قصد یا عدم قصد باد اهمیتی نداره. در حالی که به تشویش‌های درونی شما احترام میذارم، حرف خودم را تکرار میکنم. باید اقدام کنیم. هر لحظه ممکن دشمن دیده بشه و درگیری آغاز بشه. یکی از این دو کار باید انجام بگیره: محکوم کنیم یا آزاد کنیم. افسر سربادباندار پرسید: نمیتونیم محکوم کنیم اما در مجازات تخفیف قائل بشیم؟ کاپیتان ویر جواب داد: اگه این کار تحت این شرایط حتی برای ما قانونی هم می بود، نتایج چنین تسامحی رو در نظر بگیرید. کارکنان کشتی احساسی بدوی دارند و بیشتر اونها با شیوه های نیروی دریایی آشنا هستند. در نظر اونها عمل سردکلدار صرفا آدمکشی خواهد بود که به انگیزه شورش طلبی مرتکب شده. اونا میدونن که مجازات چنین عملی چیه و اگر این مجازات اعمال نشه، از خودشون میپرسن چرا. اون رو با شورش‌های اخیر مرتبط میکنند و تسامح شما رو به حساب بزدلی خواهند گذاشت و فکر خواهند کرد از اونها میهراسیم و این فرض انضباط رو در هم میشکنه. احساس من نسبت به این پسر بیچاره مثل احساس شماست. اما اگر او نیت باطنی ما رو میدونست، مطمئنم با اون روح سخاوتمندی که داره حس ما رو در این ضرورت نظامی درک میکرد. داوران مشوش ساکت نشسته بودند. آنها هرچند در ته دل با برخی از نکته‌هایی که کاپیتان ور اظهار داشت موافق نبودند، اما نه قابلیت و نه تمایل این را داشتند که با کسی به مخالفت برخیزند که احساس می‌کردند مردی درست کردار است و از لحاظ درجه نظامی هم مافوق آنهاست. خلاصه بیلی باد رسماً مجرم شناخته شد و محکوم به اعدام با چوبه دار در صحن کشتی، و چون شب شده بود این کار به صبح زود موکول شد، وگرنه چنان که در چنین مواردی معمول است حکم بلافاصله به اجرا در می آمد. خود کاپیتان بود که تصمیم نهایی را به زندانی ابلاغ کرد. آنچه در این مصاحبه روی داد هرگز افشا نشد. اما با توجه به شخصیت این دو که مدتی کوتاه در آن اتاق خلوت کردند، آن دو که عمدتاً در کیفیات والای طبیعت بشری سهیم بودند، میتوان به فرضیاتی متوسل شد. با روحیه کاپیتان ور هماهنگی دارد اگر در این موقعیت هیچ چیز را از محکوم پنهان نکرده باشد و صادقانه نقش خود را در پیش آوردن این تصمیم افشا کرده باشد و انگیزه های خود را آشکار ساخته باشد. از جانب بیلی هم بعید نیست که چنین اعترافی را پذیرفته باشد و شاید با نوعی شعف نظر والای کاپیتان را نسبت به خودش ارج نهاده باشد. کاپیتان ور شاید در پایان عاطفه‌ای را که اغلب زیر ظاهری بی‌اعتنا پنهان بود بروز داده و بیلی را به سینه فشرده باشد. میان ورود مردی که هرگز کابین را به پای خود ترک نگفت و آن را ترک گفت محکوم به مرگ بود، میان این مصاحبه پشت درهای بسته کمتر از یک ساعت و نیم فاصله افتاده بود. با این همه در میان کارکنان کشتی حدس و گمانهایی برانگیخته شده بود. از این رو وقتی همه ملوانان فراخوانده شدند تا حدی برای اعلام خبری فوق‌العاده آمادگی داشتند. کاپیتان ور ایستاده در جای خود در میان افسران مردان را مورد خطاب قرار داد و با کلماتی روشن و موجز آنچه را که در کابین روی داده بود با آنها گفت. همچنین اعلام کرد که اعدام در صبح زود انجام می شود. گروه ملوانان بی صدا اعلام کاپیتان را گوش کردند. با این همه در پایان زمزمه درهمی به هوا خواست و کم کم بالا گرفت. اما با سفیر تند سرپرست جاشویان فرو نشست. جنازه کلاگارد را بعد از تهیه وسایل کفن و دفن با همه افتخارات نظامی درخور درجه او به دریا سپردند. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش بازخوانی داستان بلند بیلی باد ملوان نوشته هرمان ملویل را با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
من جوجه کباب میخورم با سالاد. نه من سوپ میخورم با خورشت قیمه. یا نه شایدم بخوام ماهیچه بخورم. اصلا املت چطوره؟ آره املت با دوغ و نوشابه و سالاد و زیتون و ماست و خیار و گوجه و بربری و برای تهیه یک لیست غذایی چقدر ذهنمون آمادگی داره؟ در 30 ثانیه چند تا غذای مورد علاقمون رو میتونیم نام ببریم؟ همه اینا غذاهای لذیذ ماست، یا بهتره بگیم غذاهای لذیذ و خوشمزه جسم ما. خب چه خبر از روحمون؟ در 30 ثانیه چند تا غذای مورد علاقه برای روحمون میتونیم نام ببریم؟ ساده تر بگم، در 30 ثانیه نه در 30 روز چند جلد کتاب مطالعه میکنیم؟ هر کدوم از ما احتمالاً تا به امروز در زندگیمون با چندین مشکل دست و پنجه نرم کردیم. برای حل مشکلمون هم حتماً راه حل‌های زیادی رو امتحان کردیم. شاید مشکلمون خیلی سریع حل شده و یا خیلی دیر و یا اصلاً حل نشده. تا حالا برای حل چند تا مشکل احساس نیاز به دانستن و دانش داشتیم. تا حالا شده که احساس کنیم اگر یک نکته پزشکی رو رعایت می کردیم و یا یک مسئله حقوقی رو بررسی می کردیم یا اگر در مورد نکات فنی کمی اطلاعاتمون بیشتر بود، شاید بسیاری از این مشکلات برامون پیش نمی اومد؟ توانا بود هر که دانا بود.
میگن قدیمی ترین دوستی ها پایدارترین دوستی هاست. دوستی با کتاب از دوران کودکی میتونه در شکل دهی به شخصیتمون تأثیر چشمگیری داشته باشه و ما رو از بسیاری از آسیب های اجتماعی آگاه و دور کنه. کودکان ما چقدر با کتاب آشنا هستن؟ چقدر به کتاب و کتابخوانی اهمیت میدن؟ ما چقدر اهمیت میدیم؟ وقتی فرزندمون با دوستش کتاب وقت میگذرونه چه رفتاری از خودمون نشون میدیم؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
یه همسایه داشتیم که پدر مادرش کارمند بودن. دختره هم خیلی دوست داشت که کتابای زیادی داشته باشه، به کتاب علاقه داشت. کلاس 4م 5م بود تقریبا، ولی میگفتم به سنت نمیخوره کتابای زیادی داشته باشه. تو مدرسه شون میگفت که کتابخونه دارم، اونجا سعی میکرد بیشتر بخونه چون والدینش هزینه نمیکردن واسه کتاباش.
مامان بابام بخرم برامون، کلا هدیه بدن دوستامون. اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌مون بیشتر باشه.
با هم بشنویم صحبت‌های آقای طاهر اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه‌ای شهرستان اردبیل رو در خصوص تشویق کودکان علاقه‌مند به کتابخوانی.
اولین اینکه رفتار کتابخوانی کودکان، یعنی هنگامی که این کودک داره کتاب میخونه و مشغول کتابخوانی است، این رفتار از طرف والدین دیده بشه. دیده شدن یکی از مهمترین راه‌های تشویق رفتار مثبت هست. دوم، با کودکان همراهی بکنیم در کتاب خوندن. کودک من چه دران الان داره کتاب میخونه، من کنارش بشینم چند تا جمله، چند صفحه اگه وقت دارم باهاش بخونم، اگه خواست من براش بخونم، اگه خواست گوش کنم. سومین روش که جالب تر هم هست اینه که ما با کودکمون داستان کتابمون رو به یک بازی، به یک نمایش و سرگرمی تبدیل بکنیم. با تقلید صدا، با بازی کردن اون داستان به شکل یک تئاتر، به صورت یک نمایش. روش چهارم، خریدن کتاب‌های جالب و مناسب سن کودک است. کودک ما و اگر داره کارهای مثبتی رو انجام میده، ما میتونیم به عنوان یکی از جوایزی که براش می‌خریم، خرید کتاب‌های جالب و مناسب سن کودک باشه که مورد علاقه او باشه و با مشارکت کودک این کار انجام بشه. مورد بعدی، تشویق کلامی کودک است. چه شاید بگیم یکی از اون ساده‌ترین راه‌های تشویق و تأیید است که کودکی که الان داره تو خونه کتاب میخونه، ما حداقل یه آفرینی بهش بگیم. و نکته آخر، در دسترس بودن کتابهای که کودک بهش نیاز داره. کودک ما حتما بالاخره یک سری کتابهای داستان و مورد علاقه داره. ما اینا رو دور از دسترس کودک در قفسه های بلند یا در انبار پستوزهایی که دور از دید و دسترس کودک هست قرار ندیم. اینا رو در یک جایی که مقابل دید کودک باشه. کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتابها رو برداره و بعد از خوندن در سرزای خودش قرار بده. اگر کتابها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه‌ای خواهد داشت که کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب و یا حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب. شاید نخونه ولی همین جوری داره این کتابا رو ورق میزنه، صفحاتش رو داره نگاه میکنه. خود این هم باعث علاقه‌مندی و کار بیشتر خواهد بود.
هر شب یک ربع مطالعه میتونه ما رو به یکی از دوستان نزدیک و صمیمی کتاب تبدیل کنه. صدای کتاب‌ها رو بشنویم.
عزیز بهار مرتلی شدانلارمز خوشحالوق چه اردبل رادیو سنان سسمیزی شده سیز و بزن همراسوز ایدامده ده بزن اولم بیر با چلا موسیقی سیزی سون پخشوله.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم شب کنارا، من می سرایمت چون دل که آهرا، چون دل که آهرا، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده باری بیا از آن جان به اینو بارم چشم انتظارم.
سلامزن خدمتونن دواتی لیو قردبیل رادیو سینان همچنان همراه و سنو بیزده پخش بایدینن خدمتی زیوخ تا برنامه لری ایدامه بیرخ ممنونم سیزن همراه لغزان جوز الله سلرامز آرزی لیوخ و سیزن دواتی لیوخ چی ایدامه دا آیشوغ نونوالی برنامه باز پخش نشده سیز و جوز البرنامه تقدمی لیوخ جلو وزادوزا
Gecenin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında.
Ne bugün bağda yarım, ne meyim var mənim. Seyri gülzarıda bihude neyim var mənim. Can senin, cism senin, emr senin, fe'l senin. Cümle sensen, bu arada ne şeyim var mənim. بسم الله الرحمن الرحیم. تایسز خالق مهربان یارادان گزل پروردگارن گزل آده هر باشلانشن زینتی دی اللهن آده اینان عزیز دوستلار سلام گتز خیر اولسن. Gerami dostlar, bu gece de Ay Işığında bernaması ile size qonaq olmuşuq. Söz ustadı Molana Celaluddin Muhammed Belxi'den danışacaq. Şehr musiqi bəxşin işidəcəksiz, gözəl nəğmələr, musiqilər xidmətinizə təqdim olacaq. Eləyə bilərsiniz bernamədə müşarikət eləyəsiniz 162 və 33-81-9000 nümrəli telefonlar xidmət üzrədir, 30452 də pəyam samanəmizin şümarəsidir. Vaxtınız xeyir əziz dostlar. Ay Işığında bərnaməsi Nərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan huzurunuza təqdim edirik. İftixarla huzurunuzda olacaq və intizarımız var, gölümüz istəyir. İnşallah siz də bərnamənin axır dəqiqələrinə kimin bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bərnamənin bu əvvəl dəqiqələrində bərnaməmizi yaraşdırıyıq. Gözəl bir qətə musiqi ilə ağay Hüseyin Babayanın səsi ilə Aylı gecə unvanlı mahnı təqdim olay xidmət sizə.
Mənə ilham yaradı sakit gecələr Bu gözəl mənzərələr ay ışığında Mənə ilham yaradı
sakit geceler. Bu güzel manzaralar ay ışığında, meşeler kuşuldaşır çeşme parıldı. Yaradı Tanrı hüner ay ışığında. Parlak oldu köy yüzünde, üzülüp dinleca ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel
aynı geceler.
Ayakı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayakı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları kaş göz atanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dinleca ay ışığında. Parlak ulduz göğ yüzünde, üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
İndilişte dünyanın dört bucağında Mevlevi adı tanınmış bir addı. Mesnevi'de gelen şiirler ya Mevlevi'nin qəzəlləri ədəb və fərhəng əhlinin dilində oxunay. Təhcə farsi dilində yox, bəlkə tərcümələrindən də istifadə olunay. Mehdi Mohsenyan Rad İranın irtibatat elminin böyük alimi və bu elm xüsusda böyük sahib nəzərlərinin biridir ki, Mevlevinin şeirlərində gələn dərin mənalara baxaraq onu bu rüştənin böyük alimi sanıb. Elə o biri elmlərdə də Mevlevinin deməyə sözü var, xüsusən İslami tərbiyyət, əxlaq və fəlsəfədə. Amma nələr baiz oldu ki, Mevlevinin bu dərin mənalı və elmi sözləri bütün əvam və xəvas üçün həm şirin, həm ürəyə yatan ola?
Thank you.
مثنوی معنوی کتابی مولوی و فارس ادبیاتının زنگین و دیرلی اثرلرinden biriydi. Bu kitapta mana ve hikmet a'la haddinde özün görsədi. Bu kitabın lap mühüm xüsusiyyəti onda gələn nağıllar və məsəllərdilər. Bu nağıllar bəzən Mevlevinin ustadlarından, bəzən əvam mərdümün dilindən və bəzi vaxtda keçmiş yazıçıların və şairlərin kitablarından ixtibas olubdu. Təmsil qalibində gələn hekayələr öz müxatəbinə hikmətli və dəyərli sözləri intiqal verməkdə o ki var müvəffəqdilər. Əttar Nişaburinin Məntiqü Teyr məcmuəsi o kitablardandır ki, Mevlevinin hekayələrinin mənbəyi unvanda tanınır. Amma bu hekayələr Məsnəvi ilə çox tanınıblar ta Məntiqü Teyr ilə. Gərəmi dostlar, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində söhbətimiz Mevlana Cəlaləddin Muhammed Bəlxidəndir. Şeir və musiqi bölümümüzün zamanı yetişib və Divan-ı Şəmsdən Mevlananın gözəl və məruf qəzəllərinin birin intiqab eləmişi xidmətizə təqdim eləməyə, idaməsində həmon qəzəlin təsnifin Üstad Şəhram Nazirinin səsinən eşidəcəksiz. Birlikdə دعوت الیم شعر و موسیقی بخشی نشیدون. در هوایت بی قرارم روز و شب، در هوایت بی قرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان می‌خواستند، جان و دل را می‌سپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. میزنی تو زخمه و بر میرود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. Thank you.
میزنی تو زخمه و بر میرود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ساقی کردی بشر را چل صبوح، زان خمیر اندر خمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. می کشم مستانه بارت بی خبر، همچه اشتر زیر بارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. چون ز خوان فضل روزه بشکنم، عید باشد روزگارم روز و شب. جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم روز و شب. تا به سالی نیستم موقوف عید، با مه تو ایدوارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز و وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب.